بسم الله الرحمن الرحیم. 174 سمینار علمی با موضوع فلسفه رواقی با ارائه مهندس سید علی قائم مقامی، سه‌شنبه 24 مرداد ماه 1402، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، متشکر. ما توی این جلسه میخوایم در مورد یک فلسفه صحبت بکنیم به نام استویک فلسفی که ترجمه فارسی میشه فلسفه رواقی یا فلسفه رواقیون. من حالا منبع اصلی که توی این جلسه میخوام در موردش صحبت بکنم یک کتابی هست به نام A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy و آقای ویلیام ایروین هستش. و این آقای ایروین پروفسور دپارتمانت فلسفی دانشگاه آریزونا. و نکته جالب این کتاب این هستش که این فرد با اینکه مثلا 65-70 سالش ممکنه باشه، بعد از یه مدت خیلی طولانی این کتاب رو این تازه چاپ کرده و به این نتیجه‌گیری که علت اینکه کتاب رو نوشته این هستش که فکر، یعنی اون چیزهایی که در مورد فلسفه رواقی تدریس شده اشتباه بوده و اینجور بیان میکنه که یه عمر به قولی این فلسفه رو اشتباه فهمیده و وقتی که خودش اومد تحقیق کردش به این نتیجه‌گیری رسید که فلسفه رواقی میتونه بهترین فلسفه برای به کار بردن تو زندگی یک فرد باشه و این کتاب رو میاد مینویسه و توضیح میده چرا و چجوری این کاربرد داره توی زندگی روزمره، با اینکه یک فلسفه بسیار قدیمی هستش. اول بیاد تعریف میکنم یه که اصلا philosophy of life اصلا یعنی چی؟ یعنی فلسفه زندگی که میگن یعنی چی؟ و تعریفی که میکنه این هستش: A strategy to live a good life, the art of living. یعنی استراتژی این که ما چجوری میتونیم یه زندگی خوب رو داشته باشیم، هنر زندگی کردن. وقتی که مثلا میگیم استراتژی زندگی، یعنی که وقتی ما داریم زندگی میکنیم چجوری میتونیم بین مثلا هدفهای مختلف بیایم اولویت بندی بکنیم. اگه مثلا دو تا هدف با هم دیگه تضاد داشته باشه، ما چجوری میتونیم بیایم تصمیم گیری بکنیم، چجوری میتونیم یک زندگی بهتر رو داشته باشیم. این میشه philosophy of life، میشه فلسفه زندگی. و نکته ای که حالا این فرد میاد میگه که الان توی زندگی مدرن امروزی آدم ها هیچ نیازی نمیبینن که یک فلسفه زندگی رو تو زندگیشون داشته باشن. یعنی اون philosophy of life رو میگن نیازی نداریم که اصلا ما اصلا فلسفه زندگی داشته باشیم و همینجوری زندگیشون رو میرن، یعنی مثلا دنبال هر چیزی که فکر میکنن خوبه میرن. مثلا میگن که خیلی خوب، مثلا ما میخوایم الان بعد درس بخونیم یه دانشگاه خوب قبول شیم، بعد دانشگاه خوب قبول میشن، بعد کلی مثلا کار میکنن، میگن ما یه شغل خوب میخوایم، بعد یه شغل خوب میگیرن، بعد میگن مثلا اگه مثلا من فلان مثلا ماشین رو بگیرم خوشحال میشم، بعد فلان ماشین رو میگیرم، بعد اگه من فلان خونه رو بگیرم خیلی خوشحال میشم، بعد کلی زحمت میکشن اون خونه رو میگیرن، بعد میگن اگه مثلا من فلان چیز رو بگیرم خوشحال میشم. هی توی زندگی اون چیزایی که فکر میکنن خوشحالشون میکنه رو میرن دنبالش با سعی و تلاش و آخرش به هیچ وقت خوشحال نمیشن. یعنی خیلی هستن توی مخصوصا توی این زندگی مدرن غربی که خیلی روی اندیویجوالیزم چیز هستش تاکید داره، میرن دنبال اون چیزایی که میخوان، یعنی هر چیزی که میخوان، هر چیزی که فکر میکنن منو خوشحال میکنه. مثلا میگه من چی منو خوشحال میکنه، مثلا یه زندگی خوب من چیه، مثلا من برم خونه خوب داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم، هر چیزی من میخواد برم چیه. میرن دنبال هر چیزی که فکر میکنن خوبه و آخر خوشحال نمیشن و اینا هیچ فلسفه زندگی ندارن که بگن آقا من چجوری میتونم یه استراتژی بریزم که چی من خوشحال میکنه، چی من خوشحال نمیکنه. یعنی چی هستش که اولویت من باشه تو زندگی، اون چیه. اون فلسفه زندگی اون رو میاد میگه به آدم که آقا فلسفه زندگی میاد استراتژی لایف رو مینویسه، استراتژی زندگی رو میاد میشینه واسه آدم. و کسی که توی زندگیش استراتژی زندگی نداشته باشه ریسک بزرگیه. یعنی کسی که بدون این وارد این مسیر زندگی بشه بدون هیچ فلسفه‌ای، این ریسکه. و اون ریسک چیه؟ اینکه در آخر زندگیش مثلا وقتی که این پیر بشه بفهمه که زندگیش رو تلف کرده، یعنی مثلا دنبال چی بوده، یعنی هیچ چیزی خوشحالش نکرده. و این ریسک هستش که کسی بدون فلسفه زندگی، یعنی حتی اگه طرف بی خدا هم باشه، یعنی خیلی هستن که والا مثلا به خدا مثلا قبول ندارن، ولی حتی کسی که بین اگه که مثلا بی خدا که فلسفه زندگی داشته باشه خیلی بهتر از کسیه که اصلا بدون فلسفه زندگی تو این بخواد زندگی بکنه. حالا من در مورد این فلسفه رواقی کدومو؟ آه اینا، این همون چیزی که گفتم، بالاخره مثلا یه نفری که مثلا دنبال مثلا چیه که فکر می‌کنه خوشحالش میکنه، مثلا میخواد مثلا اگه من خونه خوب بگیرم، اگه من شغل خوب بگیرم، اگه مثلا من ماشین خوب بگیرم خوشحال میشم، همه اینا رو میگیره ولی آخر خوشحال نمیشه، میرسه و تمام میشه. یعنی مثلا زندگی به تای زندگی میرسه و هیچ وقت اون خوشحالی رو نرسیده. حالا فلسفه رواقی که انگلیسیش از استویک فلسفی، اولش توی آتن توی یونان شروع میشه به نام فردی به نام زنو آف سیتیوم. اما اون فلسفه رواقی که اکنون ما میشناسیم و الان خیلی مثلا بیشتر داره روش مطالعه میشه، فلسفه رواقی توی روم هستش و اون حالا بعد از میلاد مسیح شروع شده. مثلا اون فلسفه اون حالا بین این دوتا مثلا فرق هستش اینه که حالا اون اول که تو آتن تشکیل شد خیلی مثلا روی مثلا موضوعات مختلفی بودش، مثلا به غیر از حالا مثلا اخلاق روی مثلا لاجیک، روی مثلا ساینس و فیزیک و اینا هم بحث میکنه، ولی وقتی که وارد روم میشه اونجا بیشتر روی این سوال میچرخه که ما چجوری میتونیم زندگی خوب داشته باشیم. و اصلا کلن زمان مثلا اون زمان 2500 سال پیش کسایی که مثلا میرفتن کلاس های فلسفه به این دلیل میرفتن که یاد بگیرن، یعنی به این جواب برسن که آقا ما چجوری میتونیم زندگی بهتر داشته باشیم؟ How we can have a better life؟ این سوال اصلی بوده. برعکس مثلا الان دپارتمان های فلسفه دانشگاه ها این سوال رو جواب نمیدن. یعنی مثلا خیلی چیزای یعنی هر چیزی رو بحث میکنن بغیر از اینکه به آدم ها یاد بدن که چجوری میتونیم زندگی بهتر داشته باشیم. ولی اون زمان این مسئله بوده، این دغدغه بوده که آقا ما چجوری میتونیم زندگی بهتر داشته باشیم. و سه نفر از فلاسفه خیلی معروف رواقی، یکی سنکا هستش که این فرد یکی از حالا این چند نفر همیشه خیلی فعال هستن توی جامعه خودشون. یعنی حالا خود مثلا سنکا مشاور امپراتور زمان خودش بوده و اتفاقا خیلی هم مثلا تو کارهای حالا اقتصادی اون زمان هم فعالیت داشته، ولی حالا بعد از با این که مشاور امپراتور بوده بر اساس یه سری توته و اینا تبعید میشه، بعد یه مدت دوباره برمیگرده به روم، ولی بعد یه مدت دوباره این براش توته میچینن و این رو این امپراتور اینو محکوم به اعدام میکنه و این اعدام میشه. و نفر بعدی مارکوس آرلیوس هستش که اون امپراتور اتفاقا یکی از امپراتورهای روم هستش که یکی از فیلسوفهای معروف این فلسفه رواقیه. و نفر سوم اپیکتتوس هستش که این اول برده بوده. و حالا نقطه مشترک همه اینا، این حالا سه تا معروفاشو که بنام بهتون میگم، این است که خیلی اینا توی کارهای جامعه خیلی اینا فعالن. یعنی اینجوری نیستش که مثلا میگم اینا فیلسوف کسی که مثلا میشینه تو خونش فقط فلسفه بافی میکنه، نه اتفاقا اینا کسی بودن که واقعا تو جامعه آدمای فعالی ان و اکتیو هستن. خب حالا بیایم ببینیم که این فلسفه رواقی چی میگه در مورد اینکه یه زندگی خوب باشه، یعنی چی، یعنی تعریفش از زندگی خوب چیه، چی رو هدف، یعنی چی رو باید هدف بذاریم واسه زندگی که بشه یه زندگی خوب. فلسفه رواقی میاد میگه tranquility، to attain and maintain tranquility. یعنی tranquility رو ما چی تعریف کنیم؟ آرامش، آرامش درون. و آرامش یعنی به دست آوردن آرامش و از دست ندادن آرامش، یعنی دو تا بخشه. یعنی یکی این که شما آرامش رو بگیرید و دوم این که وقتی اتفاق افتاد این آرامش رو دست ندید، یعنی همینجوری نباشه که مثلا موقتی باشه، یعنی آرامش تا آخر اون باهاتون باشه، یعنی هر اتفاقی بیفته شما اون آرامش رو داشته باشه توی زندگی. یک فرد رواقی این ره هدفش توی زندگی، یعنی نمیاد بگه من میخوام مثلا خونه بهتر باشه، میخوام بیشتر چیز بهتر باشه. حالا بحث میکنن که در مورد چیزای مادی چه دیدی دارن، اما به عنوان هدف اصلیشون ترانکولیتی رو میان نگاه میکنن، میگه ما میخوایم attain و maintain کنیم ترانکولیتی رو. و ترانکولیتی رو چجوری تعریف میکنن؟ the presence of joy and absence of negative emotion، یعنی اینکه اینجوری هستش که وجود خوشحالی و نبود احساسات بد، یعنی اینکه اینجوری هستش که مثلا بدون هیچ احساسی باشید شما، یعنی مثل سنگ مثلا یا مثلا زامبی حالت که اصلا هیچ احساسی نداره، این مد نظرش نیستش که، یعنی یک فرد خوش که بدون احساسات که مثلا حالا نه خوشحال بشه نه ناراحت، نه. ترانکولیتی رو اون آرامش درونی رو اینجوری تعریف میکنه که یک فردی که خوشحاله بشاشه و ولی اون احساسات بد رو نداره، یعنی مثل پشیمانی، عصبانیت، حسودی، حسرت، اینها هستن که احساسات بد هستن، یعنی نگاتیو ایموشن. پس این شد هدف اصلی یک فیلسوف رواقی. خب حالا این رو هم من بگم که کلا تو فلسفه رواقی این فلسفه هیچ مشکلی با لذت بردن از مواهبی که زندگی ارائه میکنه ندارن، یعنی نمیگن که مثلا شما اصلا نباید مثلا از زندگی مثلا لذت ببرید، نه اتفاقا میگن که میتونید لذت ببرید، خیلی هم خوبه که از مواهب زندگی لذت ببرید، اما یه امای خیلی بزرگ داره که شما هر لحظه آماده باشید که اگه اینا رو از دست دادید ناراحت نشید، یعنی این نکته مهم میشه که شما میتونید از همه مواهب زندگی استفاده بکنید، یعنی مثلا حالا مواهب زندگی چیه؟ مثل سلامتی، ثروت، دوست، خانواده، اما اگه از دست دادید بعد آماده باشید که هر لحظه این رو از دست بدید و اگه از دست دادید اون آرامشتون به هم نخوره. حالا یه جمله هست که مثلا میگن که مثلا یه فرد خردمند اون آرامش درونیش رو حفظ میکنه وقتی که با سختی مواجه میشه، یعنی اون سلامتیش رو، مثلا فرض کنید تو سلامتی، مثلا اگه کسی سلامتیش رو از دست بده، مریض بشه یا یه بیماری بگیره، تصادفی اتفاق واسش بیفته، تو زمینه ثروت مثلا پولش رو از دست بدن، مثلا ماشینش بشوشن بدوزن، خونه‌ش آتیش بگیره، توی خانواده دوستاش از دست بدن، یه اتفاق بیفته مثلا پدر مادرش از دست برن یا مثلا خواهر برادر بچه، یه اتفاق بیفته مثلا همه اینا از دست برن، یعنی اون چیزا که داشته رو از دست بدن، اینا وقتی که این اتفاق میفته یک فرد حکیم، یک فرد خردمند کسی هستش که اون آرامش رو حفظ کرده، یعنی اون آرامش رو میتونه حفظ بکنه، یعنی آسونا نیستش، خیلی سخته. یعنی مثلا شما چجوری میتونید که مثلا اگه کسی رو از دست بدید، اگه مثلا فرزند مالتون رو از دست بدین، سلامتتون رو از دست بدین، مثلا فردا مثلا سرطان کسی بگیره مثلا خدای نکرده، یا مثلا چشاش کور بشه، فلج بشه، خونش آتیش بگیره، ماشینش رو بدزدن، تمام خانواده‌اش توی تصادف بمیرن، خب این اتفاقاتی که میتونه بیفته، یعنی این اتفاق بیفته چجوری شما میتونید آرامشتون رو حفظ کنید، اون ترانکولیتی رو، اون آرامش درونی چجوری میشه حفظ کردش. حالا فلسفه رواقی میاد یه، یعنی دستور عمل میاره که ما چجوری میشه این رو حفظ کرد، ولی اون هدف اصلی اینه که شما اون آرامش درونی رو همیشه داشته باشید، هر اتفاقی هم که افتاد، هر چیزی که ازتون گرفتن، سلامتیتون رو، ثروت، مال، دوست، خانواده، هر چیزی که ازتون گرفتن باز هم هنوز خوشحال باشید. تا سنکا یه جمله‌ای داره، میگه که a wise man is self content. کانتنت به زبان انگلیسی یعنی کسی که خوشحاله، کسی که بشاشه، کسی که هپی هستش، بگن کانتنته، راضی، رضیان، مثلا کسی که راضیه کانتنته. و سنکا میاد میگه که وقتی که ما میگیم a wise man is self content، یعنی یک فرد حکیم، یک فرد دانا، یک فرد خردمند self contente، به این معنی نیستش که نباید بره دنبال این چهار تا چیز که اینجا هستش، نه اتفاقا میره، یعنی مثلا میره دنبال سلامتی، میره مثلا آقا من میخوام بدن خوبی داشته باشم، من مثلا ورزش باید بکنم، من بعد مثلا به سلامتی برسم، غذای خوب باید بخورم، اینو مد نظر داره، مثلا میره دنبال مثلا کسب و کار خوب، میگه خیلی خوب من باید فکر کنم که چجوری میتونم کسب و کار خوب داشته باشم، میره دنبال دوست، میگه من چجوری میتونم دوستای بیشتر داشته باشم، میره دنبال تشکیل خانواده، چجوری میتونم خانوادهمو نگه دارم. اما اگر اینها رو از دست داد، این فرد بعد همون قدر کانتنت باشه که اینها رو داشتش. این فرد میشه یک فرد حکیم که بهش میگن سیج توی زبان انگلیسی، یعنی یک فرد خردمند فیلسوف، اون اولتیمیت لیولی که یک فردی از لحاظ خرد میتونه بهش برسه، که با اینکه این فرد میره دنبال این چیزا، اما وقتی از دست داد اینا رو، چجوری میتونه خودش رو حفظ کنه، چجوری میتونه اون آرامش خودش رو حفظ کنه، چجوری میتونه همون سلف کانتنت خودش رو حفظ کنه، که این کار آسونی هم نیستش، کار سختیه. که این سوال همینه دیگه، سوال الان اینه، خب الان ما فهمیدیم الان هدف فتفرقه اینه، یعنی اینجوری هستش که میاد توضیح میده، اما خب سوال اصلی اینه که چجوری حالا ما میتونیم به این آرامش برسیم. بیایم ببینیم که این فلسفه چه جوابی داره واسه این که به آدما بیاد بگه که آقا شما چجوری میتونید این ترانکولیتی رو بگیرید و از دستش ندید. حالا با قبل از این که این رو توضیح بدم که حالا دید فلسفه رواقی چیه در مورد این کار، یه چیزی از سایکولوژی من توضیح میدم به نام هدونیک ادپتیشن، که مدل فارسیش میشه سازگاری لذت، که این رو توی غرب خیلی تحقیق کردن، اتفاقا تحقیق کردن مثلا از کسایی که لاتاری بردن، مثلا طرف مثلا چند میلیون دلار، 500 میلیون دلار مثلا لاتاری برده، و اینا رو مدن تحقیق کردن، یعنی قشنگ اومدن استادی کردن روی این آدما، و اولش که مثلا کسی مثلا لاتاری میبره خیلی خوشحاله، مثلا میگه الان مثلا من میتونم همه کار بکنم، مثلا میتونم یه خونه جدید بگیرم، میتونم یه ماشین جدید بگیرم، میتونم هر کاری دوست دارم بکنم. اولش لول خوشحالیش خیلی زیاد میشه، اما بعد یه مدت همه این کسایی که لاتاری بردن دوباره اون خوشحالیشون برمیگره اون لول اولی که قبل لاتاری بودن، یعنی علاوه خوشحالی قبل و بعدشون به غیر از اون مثلا حالا اون چند ماهی که حالا مثلا خیلی اون خیلی اکسایتد هستن، به غیر از اون دوتا همون اول و آخرش این همه، یعنی اون لول خوشحالیشون مثلا توی نمودار، مثلا اون نمودار وای میزان خوشحالیه که اول مثلا یه دونه چیز جدید گرفتم، مثلا یه خونه جدید گرفتم، مثلا یه الان یه ماشین جدید گرفتم، یا مثلا یه دونه مثلا آیفون جدید گرفتم، اول خیلی خوشحاله، مثلا خوشحالی میره بالا، ولی بعد گذر زمانی خوشحالی میاد دوباره همون جایی که اول بوده، یعنی دوباره برمیاد همون اولش. به این میگن هدونیک ادپتیشن، که یعنی یه سری سایکولوژی که اثبات شده توی آدما که اینجوری هستش. نه مشکل هم همینه، یعنی مشکل اینه که مثلا خیلی آدما فکر میکنن که مثلا اگه من این کارو بکنم خوشحال میشم، یعنی مثلا اگه من یه خونه جدید بگیرم خوشحال میگیرن، بعد یه مدت دوباره خوشحالیشون برمیگرده همون لول اول بوده، و یعنی اینجوری نیست، یعنی توی نت بیسیس خوشحالیشون تغییر خاصی نمیکنه، یعنی با اینکه مثلا طرف خونه جدید گرفته، ماشین جدید گرفته، تلفن جدید گرفته، هر چی خواسته گرفته تو زندگی، ولی دوباره حتی مثلا تو ریلیشنشیپ هم این اپلای میشه، یعنی مثلا یه نفر میگه که مثلا این همسر ایدئال منه، مثلا اون همسر رو میگیره، بعد یه مدت دوباره اون خوشحالی دوباره برمیگرده پایین، یعنی مثلا دوباره مثلا ضعف میبینه توش، میگه مثلا خیلی هم مثلا چیز نمونه، یعنی مثلا این به همه چی اپلای میشه. حالا این یک به قولی آفته، یعنی یه آفت سایکولوژیکیه، یه باگیه توی مثلا تمام آدم ها هستش، یعنی سایکولوژیکلی اینو تو همه آدم ها هستش که ما توی تمام این زمینه های حالا مثلا سلامت، ثروت، دوستان، فامیل، همه چیز رو بدیهی میگیریم، یعنی نه تنها وقتی که ما یه چیز جدید رو که میگیریم یعنی یه خوشحالی موقته، بلکه اون چیزی رو که داریم هم ما خیلی بدیهی میدونیم، یعنی مثلا این که مثلا الان کسی سالم باشه، یعنی خب این که خیلی چیز عمل بدیهیه دیگه، مثلا ما سالمیم، یا مثلا الان مثلا طرف ماشین داشته باشه، این خب خیلی چیز بدیهیه دیگه، من ماشین دارم و خونه دارم، و اصلا به ذهنش نمیاد که اصلا ممکنه مثلا این فرد مثلا سلامت سربتی نداشته باشه، یعنی اصلا تو ذهن ما هم نمیاد که مثلا الان مثلا ما همه بینا هستیم، یعنی تو ذهن ما نمیاد که مثلا آیا اصلا چی میشد اگه مثلا ما اصلا کور بودیم، چی میشد اگه ما فلج بودیم، چی میشد اگه مثلا ما سرطان داشتیم الان، یعنی ما اصلا اینا به ذهنمون نمیاد، چون مثلا ما بدیهی میدونیم این سلامتیمون رو، ما بدیهی میدونیم این که مثلا ماشین داریم، خونه داریم، همه اینا رو ما بدیهی میدونیم، مثلا اینکه مثلا دوست داریم فامیل داریم همه رو بدیهی میدونیم، این آفت دیگه، این آفتی که مثلا همه رو با بدیهی میدونیم و به قولی میگیم everything in our life we take it for granted. خب حالا برگردیم به فلسفه رواقی، ببینیم که آنتیدوت فلسفه رواقی در مورد این چیزا چیه. یکی از اصلی ترین ستونهای فلسفه رواقی این هستش که کنیم یک فیلسوف چیکار میکنه، کارش اینه که فکر میکنه. یک فیلسوف میاد میشینه، حالا بخصوصا فلسفه مثلا تو فلسفه رواقی میاد میشینه دنیا رو نگاه میکنه و فکر میکنه و آنالیز میکنه، میگه خب الان این دنیا چه خاصیتی داره و اون نتیجه‌ای که میرسه اینه که این دنیا یک دنیای فانیه، یک دنیای گذراست، یک دنیای غیر دائمیه، یعنی is impermanent and transitory. این مهمترین مسیج فلسفه رواقیه که یعنی نگاه میکنه به دنیا میبینه که همه چیز توش فانیه، یعنی هر چیزی که بخواید ببینید یعنی هر چیزی توش فانیه، یعنی شما آدم‌ها توش فانیان، مال توش فانیه، سلامتی توش فانیه، آدم ها پیر میشن، یعنی هیچ چیز دائمی وجود نداره. این رو یادتون باشه، این سنگ، یعنی این مهمترین بنای اون سنگ بنای اصلی فلسفه رواقی اینه که بر این بنا شده که نگاه میکنه به جهان و میبینه که همه چیز توش فانیه، هیچ چیزی نیستش که موندنی باشه، همه چیز ترانزیتوریه، همه چیز میگذره مثل کاروان. مثلا فردوسی میگه، میگه چنین است رسم سرای سپنج، نمانی در او جاودانه مرنج. یا مثلا اینجا دیگه میگه چنین است رسم سرای فریب، فرازش بلند و نشیبش نشیب، بدان گه که بیدار بود بخت اوی، به گردون کشیدی فلک تخت اوی. که اتفاقا اگه شاهنامه رو بخونید میبینید که لابلای شاهنامه اصلا سیگنچر فردوسی این مسیجه، یعنی اصلا یه داستان میگه، این مسیجو میگه که این دنیا فانیه، این دنیا گذراست، این دنیا موقته، هیچ چیزی توش نمیمونه، چه پادشاه باشه چه گدا باشه، هر چیزی اینجا باشه این فانیه. اینکه این مسیجی که فردوسی میده اتفاقا یه مسیج فلسفه رواقیه که استویک فلسفی هستش، که این اساسا گفتم سنگ بنای این فلسفه این هستش. خب حالا فلسفه رواقی میان یه آنتیدوتی رو دارن که میاد بر علیه این هدونیک ادپتیشن که گفتیم، که توضیح دادم که این اون آفتی که همه انسان‌ها دارن، هدونیک ادپتیشن که توضیح دادیم که اون همونی که مثلا خوشحالیتون رو میاره پایین و همه چیز رو که الان داریم رو ما بدیهی میدونیم، این تکنیک رو میاد درس میدن، یعنی این تکنیک رو میان میگن که این یکی از این تکنیک رو انجام بده میتونه اون هدونیک ادپتیشن رو خنسا بکنه. حالا این چیه این تکنیک؟ این رو اسمش هست نگاتیو ویژوالیزیشن هستش، که به حالا ترجمه فارسیش میشه تجسم منفی. و اون جوری که این کار میکنه این هستش که یک فرد بعد بیاد و فکر بکنه تو همه زمینهایی که هست، مثلا تو زمینه مثلا سلامت، مثلا بیاد تجسم بکنه که مثلا الان این سلامتی که داره رو نداره، یا مثلا بیاد که فکر بکنه که اگه مثلا من الان کور بودم زندگیم چجوری بود، اگه الان مثلا من زندگی بیلچری داشتم زندگیم چجوری بود، اگه مثلا الان من سرطان داشتم زندگیم چجوری بود، اگه مثلا من این بیماری خاص داشتم چجوری بود زندگیم الان. خب و وقتی که شما این رو تجسم میکنید اون موقع هستش که قدر اون چیزی رو که دارید رو خیلی بیشتر میدونید. این تا وقتی که این رو تجسم نکردید این چیزی که دارید رو بدیهی میدونید، یعنی همتون بدیهی میدونید که الان شما چشم دارید میبینید، ولی توی تصادف میتونید چشم میدونید دست بدین، یعنی دیگه بیناییتون رو دست بدین، یا یه تصادف بشه دیگه فلج بشین تا آخر زندگیتون. این رو فلسفه رواقع میاد بگه همین الان تجسم کن، همین الان تجسم کن که این سلامتی که داری رو نداری. و تو زمینه ثروت هم همینه، میگه الان اگه ماشین داری تجسم کن که مثلا ماشین نداری، اما تجسم که مثلا ماشین دزدیدن. خونه داری تجسم کن الان خونه نداری. تو زمینه دوستان و فامیل اگه دوست داری تجسم کن که همه دوستات مردن. اگه فامیل داری تجسم کن که همه فامیلت الان تغییر حیات نیستن، مردن و تو تنها هستی. و اونجا هستش که تو میتونی قدر اون چیزی که داری رو بفهمی. این نگاتیو ویژوالیزیشن این تکنیکی هستش که تو فلسفه روایی به قول یک آنتیدوت سایکولوژیکال تریکه، یه سایکولوژیکال تریکه که شما رو درنگ میکنه، به شما تلنگر میزنه، به شما تلنگر میزنه که بشینی فکر بکنی و وقتی که فکر کردی میبینی که یعنی اون رو خونسا میکنی، یعنی یه آنتیدوتیه که اون هدونیک ادپتیشن رو خونسا میکنه. و مثلا حالا یه مثالی مثلا بهتون میذارم، مثلا فرض کنید که دو تا پدر که دختر دارن، یه پدری هستش که مثلا خیلی take it for granted، یعنی مثلا خیلی بدیهی میدونه که مثلا حالا من مثلا زودتر میمیرم از دخترم، چون که من سنم بیشتره و چون و تا وقتی که هستم اینم هستش، و به قولی میگه که خیلی خب مثلا I take it for granted، مثلا اینکه مثلا حالا هستش. حالا مثلا پدر دومی هر بار که دخترش رو میبینه به خودش یادآوری میکنه که این دختر من یک فرد فانیه، یک فرد گذراست، یه چیز موقته. هیچ چون گفتم یه فلسفه رواقی اصلا دیدگاه اینه که هیچ چیزی تو دنیا دائمی نیست، همه چیز موقته. وقتی که دخترش رو میبینه میگه که هر بار به خودش یادآوری میکنه که این دختر من الان یک فرد فانیه، یعنی هر آن ممکنه این تموم شه، هر آن ممکنه این دنیا بره. و وقتی که این رو به خودش یادآوری میکنه، اون موقع هستش که قدرش رو بیشتر میدونه و مثلا بیشتر مثلا اتنشن میکنه، بیشتر مثلا تایم میگذرونه باهاش، یعنی رفتارش فرق میکنه با اون پدر اولی که مثلا آرادی مثلا تیک فور اتنشن، تیک فور گرانتد که مثلا حالا هستش این دختره. بعد فرض کنید که حالا مثلا توی یک اتفاق اصلا غیر مترقبه تصادف این دختره میمیره و تمومش دختره میمیره، اون پدر اولیه که اون دخترشو مثلا میدونه فکر میکرد که تو ابد هستش اینو و اصلا هستش، اون پدر اولیه اون غم و غصهش خیلی بیشتر از اون پدر دومی است، چون پدر دومیه آنتیسیپیت کرده، میدونه که این فرد یک فرد فانیه و یعنی میدید که این روزی که مثلا این دختره بمیره و این رو آنتیسیپیت کرده، و اون پدر اولیه ریگرت داره، یعنی پشیمونی داره، ولی پدر دومی پشیمونی نداره. پشیمونی چیه؟ یعنی که مثلا میگه ای کاش مثلا من بیشتر با این دخترم مثلا من تایم میگذروندم، ای کاش مثلا من مثلا وقتی که میگفت بیا بازی کنیم میگفتم بازی میکردم، ای کاش مثلا این کارو باش میکردم، ای کاش میمردمش اونجا، ای کاش این کارو میکرد. ولی مثلا پدر دومیه این رگرت رو نداره، نمیگه مثلا من ای کاش، چون میدونسته آقا این دختر من فانیه و هر بار که این دخترش رو میدید این رو به خودش یادآوری میکردش و این چطور نداره. و حتی اون دردی هم که میکشه اون نسبت پدر دومیه پدر اولیه، این دوتاشون غم و غصه خواهند داشت وقتی که از دست بدن دخترشون رو، ولی خب اون دومیه میدونست، یعنی آنتیسیپیت کرده، یعنی اون شاکش کمتره، چون میدونه که این با این دید زندگی میکنه که آقا همه چیز توی این دنیا فانیه، هیچ چیزی اینجا توی این دنیا پایدار نیستش، و با این نگاتیو ویژوالیزیشن این رو به قولی اون ترانکولیتیش رو حفظ میکنه. چون گفتم یه اون هدف اصلی، اگه یادتون باشه گفتیم که هدف اصلی تو فلسفه رواقی اینه که شما چجوری میتونید آرامش داشته باشید هر چیزی که تو زندگی اتفاق بیفته، اون آرامش درونی رو چجوری میشه حفظ کرد. حالا اپیکتوس مثلا این میگه که when we say goodbye to a friend we should silently remind ourselves that this might be our final parting، یعنی وقتی که شما یک دوست رو خداحافظی میخواییم باش بکنید، به صورت یعنی بعد خیلی آروم به خودتون این رو یادآوری کنید که این میتونه خداحافظی آخرتون باشه، چون هیچ گارانتی نیستش که یعنی شما دوباره این فرد رو ببینید، چون همه چیز توی این دنیا فانیه، هیچ چیزی دائمی نیستش. خب این مثلا حالا یک به قولی تاکتیک این فلسفه رواقی هستش واسه اینکه شما اون ترانکولیتی رو حفظ کنید. حالا یه آموزش جالب دیگه هم هستش که در مورد حالا یه جوری به جبر و اختیار هم ربط داده میشه، در مورد حالا اسمش از سگانگی کنترل که من این رو الان توضیح میدم واسهتون. ببینید توی اصلا کلن تمام چیزهایی که توی زندگیمون میبینیم آدم ها کلن توی سه دسته میشه تقسیم بندیشون کردش. یه سری دسته اول اون چیزهایی هستش که ما کنترل کامل روشون داریم، دسته دوم اون چیزهایی هستش که ما هیچ کنترل روشون نداریم، دسته سوم دسته‌ای هستش که ما مقداری کنترل روش داریم و ما همه کنترل روش نداریم. حالا مثلا بیا ببینیم چیا هستش اینا. مثلا نگاه کنید دسته اول، مثلا اون چیزایی که ما کنترل کامل روش داریم، یعنی مثلا هدفهایی که ما برای خودمون انتخاب میکنیم، اون ارزشهایی که انتخاب میکنیم، اونا چیزایی هستن که شما کنترل روش دارید. خب مثلا این که مثلا انتخاب کنید که مثلا یه چیزی خوشحالتون بکنه یا نکنه، یا مثلا اینکه الان اولویتتون چی باشه، اینا چیزایی هستش که خودتون میتونید انتخاب کنید و خودتون کنترل کامل روش دارید. فلسفه دستورالعمل فلسفه رواقی تو این زمینه این هستش که وقتی که چیزی رو شما روش کنترل دارید، اتفاقا خیلی هم خوبه که شما بهش فکر بکنید و شما وقت بگذارید روش، انرژی بگذارید روش و بهش فکر بکنید. دسته دوم دسته ای که چیزایی هستش که شما روش کنترل ندارید، مثلا اینکه مثلا خورشید فردا طلوع میکنه یا نه دیگه دست شما نیستش، یعنی اینکه مثلا فردا مثلا مارکت کرش میکنه یا نمیکنه دیگه دست شما نیستش. این چیزا رو اون چیزایی که شما هیچ کنترل ندارید و فلسفه رواقی دستورالعملش اینه که شما اصلا نباید بهش فکر کنید، اصلا لزومی نداره که بهش اصلا وقتتون رو تلف بکنید در موردش. یعنی میگه که آقا شما انرژی و وقتتون رو در مورد چیزایی که کنترل نداری دوش تلف نکن. دسته سوم دسته اون چیزایی هستش که ما مقداری روش کنترل داریم اما کنترل کامل روش نداریم. مثلا این که مثلا فرض کنید که مثلا یه نفر بگه آقا تو بازی تنیس برنمیشیم یا نه، خب الان این که تو بازی تنیس فردا مثلا من برنمیشم یا نه، یه هم دست خودمه هم دست خودم نیست، یعنی یه میکسه. چجوری دست خودمه؟ یعنی مثلا اگه کسی خب مثلا بره مثلا آموزش ببینه، بره مثلا هر روز تمرین بکنه، خب معلومه این چانس بردنش بیشتر میشه دیگه. خب ولی با این که مثلا بره تمرین بکنه، بره یاد بگیره، تو روز مسابقه میتونه یه اتفاقی بیفته که این ببازه، مثلا نمیدونم یه چیزی بشه، یا حالا طرف مثلا بهتر بازی کنه، یه نمیدونم بارون بیاد، یه چیزی بشه که مثلا بازی ببازه. یعنی هم این مثلا این مسئله یه جوریه که هم مثلا کنترل ما روش داریم هم نداریم، یعنی یه مسئله میکسه که کاتگوری سومه. حالا دستورالعمل فلسفه رواقی توی این زمینه این هستش که ما باب توی این زمینه فکر، یعنی ما خوبه که ما فکر بکنیم به این مسائل، we should concern ourselves، ولی باید مراقب باشیم که اهدافی که در مورد این مسئله، در مورد این مطالب انتخاب میکنیم، اهدافی باشه که اهداف درونی باشه. حالا من توضیح میدم، مثلا میگم حالا توی مثلا بازی تنیس فرض کنید که اگه مثلا بگیم آقا من هدفم اینه که من فردا بازی تنیس رو ببرم، خب این که میگی من بازی تنیس رو میخوام ببرم فردا، این اگه باختی خب این اون آرامشت به هم میتونه بخوره دیگه. خب اون دست خودت نیستش که حالا ببری یا ببازی، یه قسمتش دست خودت بود. این که مثلا هدفتو میذاری من میخوام بازی فردا ببرم، شما ترانکولیتی رو اکسپوز کردی، یعنی اون ترانکولیتی، اون آرامشت رو میتونه دیسراپت بشه. حالا فلسفه رواقی میگه که خب این کاتگوری سومه. چجوری میشه؟ حالا مثلا میگه وقتی که میگه که من هدف درون انتخاب کنم، یعنی این که مثلا شما بگید که این که مثلا شما هدف درون انتخاب میکنی، یعنی که مثلا تو بازی تنیس بیا بگی که من میخوام بهترین بازیمو انجام بدم، حالا چه بردم چه باختم یه مهم نیستش، من تلاش خودم میکنم، من مثلا میرم مثلا کلاس های تنیس رو میرم، مثلا خودم رو خیلی تمرین رو انجام میدم و سعی و تلاش خودم رو میکنم، اما هدفم چیه؟ هدفم دیگه برد و باخت نیستش، حالا ببرم یا ببازم این دست خودم نیست، هدف من این خواهد بود که من میخوام برم اونجا مثلا بهترین بازی رو انجام بدم. بعد حالا اونجا اگه باختید دیگه اون آرامش درونیتون دیگه به هم نمیخوره، اون آرامشون به هم نمیخوره، شما به هدفتون هم رسیدین، یعنی بهترین بازیتون هم کردین و خوشحالید. مثلا یه مثالش بود. حالا مثلا یه مثال دیگه، مثلا اتفاقات توی گذشته، مثلا الان اتفاقاتی که مثلا توی گذشته میفته تو کدوم دسته هست؟ اون دستای ستایی، دسته که شما کنترل کامل روش دارید یا کنترلی اصلا ندارید؟
داشتید.
ولی الان چی؟ یعنی الان ما تو زمان حاضریم؟ آفرین، دومی است. یعنی الان، اون موقع داشتید، ممکنه داشته باشید ممکنه نداشته باشید، ولی الان زمان حاله. هر اتفاقی که توی گذشته اتفاق افتاده الان جزء اون دست دومی است که الان هیچ کنترل روش ندارید و واسه همین فلسفه رواقی میاد میگه آقا شما وقتی که هر چیزی تو دست دوم باشه دیگه اصلا شما تایم و انرژی تو نذار که بگو مثلا آخ مثلا کاش که مثلا این کار میکردم، کاش که مثلا من فلان چیزو میکردم، ای کاش این کارو ریگرت و اینا رو مثلا بذار کنار. چیزی که گذشته هستش دیگه تموم، اون دیگه میره رو دست دوم. شما نباید خودتون رو تلف کنید وقتتون رو واسه این که مثلا بخوام بهتون فکر بکنم به اون دست دومیه و این اتفاق گذشته اون همون دست دومی است. یا مثلا نظر دیگران در مورد شما، این کدوم دسته میشه؟ دومیه. یعنی که مثلا آقا مثلا فلان همسایه یا مثلا فلان دوست من در مورد شما همچین فکری میکنه، خب بکنه. توی گفتم دیگه مثلا توی چیزی که دستتون نباشه اصلا نباید اصلا هیچ انرژی و فکر، یعنی هیچ زحمتی رو بخواید چه. یعنی یک فرد حکیم کسی مثلا بهش بگه تو خری، ناراحت میشه؟ نمیشه، چون میگه خیلی خب این نظر خودشه. یعنی اون یه چیزی که یه چیز بیرونیه، این که من ناراحت بشم یا نشم دست خودمه. اون چیزی که میتونم کنترل بکنم اینه که من ناراحت بشم یا نشم. حالا این نفر به من یه فوشی بده، این که یه فوش بده آیا اصلا این فوش حالا اون حالا نظره بگه مثلا تو مثلا یه زندگی خیلی بدی داری، مثلا یه حرف بدی بزنه میگه خیلی زندگیت بده، حالا این نظر اونه. من که نمیتونم مثلا الان چند میلیارد نفر توی دنیا زندگی میکنن، 7 میلیارد نفر، من که نمیتونم تک تک آدما رو برم اونجا من یه زندگی داشته باشم که 7 میلیارد نفر همشون به من نظر معتاد داشته باشن. اینکه اصلا امکان پذیر نیستش که حتما یکی پیدا میشه که به شما ایراد بگیره بگه زندگی شما خیلی زندگی به در نخوریه. و فلسفه رواقی میاد میگه آقا چیزایی که دست شما نیست رو اصلا شما اصلا هیچ لازم نیست اصلا هیچ تایم و انرژی بذارید روش. یا مثلا حالا یه مثال دیگه، مثلا فرض کنید که این که ما یه جامعه بهتر داشته باشیم، این تو کدوم دسته به نظر شما قرار میگیره؟ دسته که ما هیچ کنترلی نداریم یا دسته ای که سومیه؟ آفرین، سومیه. یعنی یه دست یه چیزی هستش که یه جوری دست خودمون هست و یه جوری دست خودمون نیست. یعنی هر فردی تو جامعه میتونه تاثیرگذار باشه که بتونه اون جامعهشو بهتر بکنه. نمیتونه بگه آه نه این دسته خودم نیست و من اصلا کار ندارم. نه. و اتفاقا توی مثلا این فلاسفه‌ای که بهتون گفتم، مثلا اون ستا فیلسوفی که گفتم، کسایی بودن که به شدت تلاش میکردن که جامعه خوبی داشته باشن. یعنی مثلا توی خود جامعه فعال بودن. اما اون تو گفتیم تو دسته سوم شما بر هدف گذاریاتون اینجوری باشه که هدف گذاری درونی باشه. یعنی مثلا بگین که آره مثلا من بهترین تلاشم رو میکنم که جامعه‌ام رو جامعه خوبی داشت، یعنی جامعه خوبی بتونم برسونم. نمیاد مثلا یه هدفی بذاره که اگه نشد اون ناراحت بشه، میاد اون هدفشو درونی میذاره. مثلا تو خودت مثلا یک از فلاسفه رواقی در زمان خودش و پادشاه اون زمان مخالف بود، یعنی اصلا قیام کرد بر علیه اون پادشاه و اون هدفش این نبود که حالا مثلا من میخوام مثلا اون حکومت رو عوض کنم. اون هدفش این بود که من بهترین تلاشم رو میکنم و با این که مثلا تو اون هدف کشته شد ولی مثلا اون ترانکولیتیش رو حفظ کردش. حالا توی یه جمله‌ای حالا توی این کتاب هستش که حالا من اینجا نوشتم که خیلی جالب بود واسه هم، میگه که Stoicism is using our reasoning ability to override our evolutionary programming. یعنی رواقی‌گرایی در حقیقت استفاده از توانایی استدلال ما برای غلبه بر برنامه‌ریزی تکاملی ماست. یعنی حالا خیلی جای بحث داره که اصلا یعنی چی. یعنی حالا اول هم میگه شروع کنیم ببینیم که این قسمت اولش معلومه، یعنی یک فرد فیلسوف کسی هستش که میاد میشینه فکر میکنه، میگه من از ریزنینگ ابیلیتی، یعنی هر الان ماها ابیلیتی ریزنینگ داریم، یعنی ما قدرت تفکر داریم، قدرت این هست اینو داریم که میتونیم بشینیم و ریزن بکنیم، دلیل بیاریم، بحث بکنیم، استدلال بکنیم. یک فرد فیلسوف یعنی میگه رواقی‌گرا کسی هستش که بیاد از اون قدرت تفکر استفاده بکنه برای غلبه بر اِوولوشنری پروگرامینگ. حالا این یعنی چی؟ بیایم الان بحث بکنیم در مورد حالا قبل از اینکه حالا اِوولوشن پروگرامینگ رو من توضیح بدم، حالا بیایم یک پرانتز باز کنیم و این نظریه اِوولوشن با نچرال سلکشن رو کوچولو بحث بکنیم. تکامل از طریق انتخاب طبیعی. حالا این بس که من میکنم از کتاب The Selfish Gene آقای ریچارد داکینز هستش که اینجوری میاد توضیح میده اِوولوشن رو که مثلا بعد از مثلا اینکه زمین سرد شد، چون زمین اول گرم مذاب بود بعد سرد شد، بعد یه مدت یک سری فعالیت‌های شیمیایی اتفاق میفته و یک رپلیکیتر، یه سلولی تولید میشه توی این حالا این فعالیت‌های شیمیایی که تو زمین اتفاق میفته، اسمشو میذاره سلف رپلیکیتر، the first self replicator، یعنی اولین چیزی که میتونه خودش رو رپلیکیت بکنه، رپلیکیت کرده یعنی کسی که بتونه خودش کپی بکنه. این first self replicator تولید میشه و این خودش رو رپلیکیت میکنه، هی خودش رو رپلیکیت میکنه. این مثل DNA دیگه، این DNA چیزی هستش که خودش کپی میکنه، این خودش کپی میکنه و توی این کپی کردن ها میاد یه سروایوول ماشین دور خودش میشینه، یعنی اون یک ماشین بقا و این ماشین بقا هدفش این هستش که اون رپلیکیتور رو پروتکت بکنه و این پیچیده تر میشه، این در طی زمان این سروایوول ماشین هی پیچیده تر میشه و میاد میرسه به اینجا که این بالاخره مثلا حیوان ها درست میشن، یعنی این حیوان ها مثلا حتی مثلا حالا همه مثلا تمام گیاه ها، هر موجود بیولوژیکلی در حقیقت یک سروایوول ماشینی هست برای این رپلیکیتور یا دی ان ای، یعنی اون دی ان ای میخواد خودش کپی بکنه، خودش رو ریپرودوس بکنه. همه موجودات بیولوژیکلی در حقیقت اون سروایوول ماشینی هستن که این رپلیکیتور میخواد خودش رو این کپی کنه و فلسفه، یعنی اون به قول حالا از دید اون تمام فلسفه زندگی این هستش که این رپلیکیتور خودش رو رپلیکیت بکنه و همه موجودات بیولوژیکی دنیا، مثلا گیاهان، ماهی، حیوانات، انسان‌ها، دقیقا همینه هستن کلا از دید طبیعی، از دید اگه بخوام فقط از این دید تکاملی بخوام ببینیم. حالا مثلا یه مثالش حالا این که مثلا نچرال سلکشن چجوری کار میکنه اینه که مثلا فرض کنید که یه محیطی باشه که زمینش اول سفید بوده بعد سیاه میشه، بعد وقتی که زمین سیاه میشه اون فرض کنید که یه سری مثلا موشایی مثلا رو اون زمین باشن، اون موشایی که رنگشون سیاهه شانس بیشتری دارن نسبت به اون موشایی که سفید هستن برای اینکه زنده بمونن و مثلا شکار نشن. و در طی نسل‌های مختلف چون اون ژن اون موش سیاهه بیشتر، یعنی چانس بیشتری داشته واسه سوروایوال، اون موشتی ها بیشتر میشن. این در حقیقت تعریف تکامل از طریق انتخاب طبیعی هست، یعنی اِوولوشن با نچرال سلکشن هستش که وقتی که میگن که این it's like the survival of fittest، این لغت fit به معنای fit مثلا بدن و قوی و اینا نیستش، fit این که شما fit environment هستید، یعنی you are fit to the environment. شما اصلا کلن لحاظ انتخاب طبیعی تو اِوولوشن شما هر کسی که، یعنی هر ژنی که، هر دی ان ای که بیشترین فیتنس رو، یعنی بیشترین تطابق پذیری رو با اون محیط کنونی خودش داشته باشه شانس بیشتری رو داره نسبت به اون ژن‌هایی که ندارن و واسه همین اون ژن غلبه میکنه و اون ژن بقا پیدا میکنه. حالا توی انسان‌ها دیده حالا دانشمندای غربی این هستش که تمام خصوصیت هایی که ما الان داریم، خصوصیت های بد حتی، خوبش که چی؟ مثلا این که مثلا حسودی، طمع، عصبانیت، هر خصلت بدی که شما الان دارید و همه انسان ها دارن، این به خاطر این هستش که یک زمانی توی اِوولوشن این کمک کرده به بقای اون موجود بیولوژیکلی. مثلا فرض کنید طمع، اون طمع فرض کنید مثلا میلیون ها سال قبل، حالا انسان های اولیه که حالا مثلا اون هوش ما رو نداشتن، اون انسان های اولیه که طمع داشتن توی محیط سخت و خشن جنگلی که شما باید برید شکار کنید و هیچ چیز مثلا چیز خاصی نداری، فقط مثلا یه نیزه میتونی درست کنی و این شکار کنه و ریسورس ها کمن، محیط خشنه. اون موجوداتی که طمع داشتن ژنشون غلبه کرده بر موجوداتی که طمع نداشتن، یا اون موجوداتی که حسد داشتن ژنشون غلبه کرده بر اون مثلا برادر خواهرایی که حسد نداشتن، یا مثلا توی عصبانیت هر خصلت بد کنونی ماها به این دلیل، یعنی اون به این دلیل که الان ما اینا رو داریم که از دید تکاملی اینها یه روزی به درد اون اجداد حالا بیولوژیکلی ما خورده و الانه که داریم. حالا برگردیم به فلسفه رواقی. شما وقتی که با این دید بیان نگاه کنید، علید ساینتیفیکلی نگاه کنید که الان ما الان کلی خصوصیاتی رو توی مثلا تو الگوریتم ما هست، یعنی چون تو دی ان ای ما هستش، یعنی تو دی ان ای، دی ان ای چیه؟ دی ان ای الگوریتمه، الگوریتم میکنه که اگه مثلا این اتفاق افتاد این کار انجام بده. این خصوصیات تو دی ان ای ماست، تو دی ان ای همه انسان های کنونی هستش. حالا فلسفه رواقی میاد میگه که خیلی خوب الان این چیزا تو دی ان ای ما هست، مثلا طمع هست، مثلا این که زیاده خواهی هست، میگه مثلا دی ان ای به شما میگه که آقا مثلا خیلی خوبه که برو مثلا یه چیز بیشتر بگیر، مثلا برو مثلا یه خونه بهتر بگیر، مثلا برو یه کار بهتر پیدا کن، برو یه مال تو بیشتر کن، برو فلان کارو بکن. این طمع هست. اما فلسفه رواقی میاد میگه که بیا ما با تفکرمون اوورراید کنیم این پروگرامینگ که تو دی ان ای مون هستش، یعنی این که مثلا بدن ما، اون دی ان ای ما میگه الان مثلا طمع کن، حسودی کن، فلان چیزو بکن، برو دنبال چیز بیشتر. این یا مثلا اون ریپروداکشن که مثلا اون حالا اون چیزی که ریچارد داکینز میگه مثلا تمام هدف زندگی مثلا کلا موجود بیولوژیکی اینه که ریپرودوس کنن و همین و تمام، یعنی کلا زندگی رو تو اون میبینه و هیچ چیزی بالاتر از اون نمیبینه، مثلا کلا هدف زندگی این بوده، ریپروداکشن هدف زندگی نیست. ریپروداکشن که مثلا نسل رو بیشتر کنی، این میگه این هدف زندگی نیست. میگه هدف زندگی رو ما میتونیم الان خودمون بریزیم، هدف زندگی رو ما میتونیم اوورراید کنیم. اوورراید کردن یعنی که ما بیایم اون الگوریتم رو عوض بکنیم، یعنی مثلا فرضاً یه چیزی رو یه الگوریتمی نوشته شده، یه کاری که اوورراید میکنه میگه نه 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 نمیخواد این کار انجام بدی، من به تو میگم که الان اولویتات چی باشه، من به تو میگم که الان چی کار بکن و چی هدفت باشه. هدف تو این نیستش که بری دنبال ریپردوس بکنی مثل حیوان، هدف تو این نیستش که بری مثلا غذای بیشتر بگیری، خونه بیشتر بگیری، طمع کنی، حسد کنی، اینا هدف تو نیست تو زندگی. و اینا رو با این که الان اینا تو ژن تو هستش، من به تو میگم که اینها رو اوورراید کن و اینا رو دیلیت کن. یعنی اینا به قول یه باگای هستش که توی ما آدما هستش، توی ژن ما هستش، که فلسفه رواقه میاد میگه که من میتونم اینا رو دیلیت بکنم از این سیستم و هدفم رو یک چیز دیگه میذارم. هدفم چیه؟ آرامش درونی، اون ترانکولیتی. میگه من دیگه الان تو زندگیم هدفم رو میذارم اون آرامش درونیه. و گفتم و این به معنای نیستش که مثلا نه نمیخوام دنبال مثلا سلامتی برم، نمیرم دنبال مش کسب و کار اینا، نه این نیستش. اتفاقا میگه برو دنبال مثلا سلامتی، بعد به سلامتیت برسی، بعد غذای خوب بخوری، غذای سلامت سالم بخوری، بعد ورزش بکنی، بعد بری دنبال یادگیری، بعد بری دنبال علم، بعد بری مثلا دنبال دوست بیشتر، بعد بری دنبال کسب و کار خوب، بعد بری دنبال این چیزا، به فکر این باش، یعنی خودتو ادوکیت بکنی که بتونی کسب و کارتو خوب بکنی، بری دنبال مثلا تشکیل خونه، به همه اینا رو بری دنبالش و خوبه و موهبتای زندگی سر بکنی. اما با این دید برو که هر چیزی تو دنیا فانیه و وقتی که بدونی همه چیز فانیه، باید خودت رو آماده بکنی که اگر اینها رو از دست دادی، اون ترانکولیتی، اون رضایتت رو از دست ندی، اون آرامش درونیه رو از دست ندی. خیلی خوب، ما الان اینو بحثمون تموم شد. حالا اگه تو این 10 دقیقه باقی مونده اگه سوالی چیزی بود در خدمتی هم یه سلام بفرستم. خواهش می‌کنم. والا این رواق برمیگرده به اون اولین فردی که توی، یعنی اون زنو که گفتم فلسفه رواق توی آتن شروع کرد، این درساشو یه جایی میداد که یه رواقی بود، یه رواقمانن بود، بعد اونجا درساشو میداد، یعنی اون لکچراشو اون زیر اون رواقه میداد، بعد از اونجا معروف شد که این فلسفه رواقیه. یعنی این اونجا برمیگرده. نه رواق
ابری
هست. آه ابریه.
همون خه نوشته میشه.
آها درست.
خه تلفظ میشه.
خب.
همون کیویی که خه تلفظ.
درسته.
و این به معنی مجرد هست. دختر یا پسری که ازدواج نکرده و مجرد مونده میگن رواق.
اما انگلیسیش این استویکه. یعنی نمیگن رواقی، میگن این تو غرب اصلا رواقی اصلا نمیگن، میگن استویک فلسفی.
استویسیسم. که در جامعه اسلامی و عربی شاید. درست شده براش.
چون استویک عدید توی زمان لاتین همون معنای رواق فیزیکی رو داره. که ولی مثلا فلسفه استویک استویسیسم که یعنی از اینجا اینجوری میاد.
بله به هر حال هر طوری بود که در خلال بحث من بسیار یاد حضرت ایوب افتادم که هرچی خداوند بهش داده بود یواش 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 ازش گرفته شد و اون ترانکویلیتی که شما مورد نظرتون بود در وجودش حفظ شد و بعد دوباره همینها بهش برگردونده شد.
بله.
این بسیار جالب بود.
بله اتفاقا یه مثال هم میزنه، میگه که مثلا تو همین کتاب مثلا یه مثالی میزنه، مثلا سنکا میگه، میگه که مثلا یه فردی بوده که امپراتور، مثلا اون امپراتور زمان میاد و مثلا خونش آتش میزنه، مزرعه‌اش آتش میزنه، مثلا همه خانواده‌اش رو مثلا اعدام میکنه، ولی هنوز اون کانتنتی، یعنی هنوز یعنی ناراحت نیست. فعلا اون آقا تو چی مثلا چرا مثلا خیلی اینقدر آرومی؟ و میگه که تو اون یه چیز منو نگرفتی، اون روح منو نتونستی بگیری. تو هر چیزی میتونی از من بگیری، ولی اون روح من، اون سلف مثل خود منو نمیتونی بگیری، اون تنها چیزی که تو نمیتونی ازش بگیری و من با همون راضیم. و این رو به عنوان یه مثال میاره توی اون کتاب.
خیلی تشکر میکنم از جناب مهندس، خیلی استفاده کردم. در خلال مطالبی که شما میفرمودید آیاتی از قرآن به ذهن من میومد و یک حدیث، یک آیه لکی لا تأسو علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. این دستور قرآنه برای اینکه هر چی که به شما داده شد ذوق نکنید و هر چی ازتون گرفته شد افسوس نخورید. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا خیال پردازای فخر فروش رو دوست نداره. برای مورد تجسم منفی که فرمودید، اگه بخوایم سوی مثبتش رو در نظر بگیریم، فاما به نعمت ربک فحدث. این که شما فرمودید که تصور کنید اگر نداشتید چه اتفاقی میافتاد، حالا نمیدونم شاید این آیه هم وجود داشته باشه برای این سوی که شما فرمودید، من یادم نمیاد، ولی برای
نهار سرمدن خدای شب رو دائم میکنه، روز رو دائم میکنه چی میشه؟ و الا ماشال خدای آب رو زجاج
با میکروفون بخونید که آنلاین بشنون.
چه خاکی به سرتون میکنید
بعد این قسمتش
بله من سوی مثبتش رو به یاد آوردم. فاما به نعمت ربک فحدث، یعنی این که هی مرور کنی که خدا چه نعمتایی بهت داده، این نعمت رو داری، این نعمت رو داری، و به اطرافت نگاه کنی ببینی کیا ندارن و حال اونا چطوریه، تو هم میتونستی جای اینها باشی. یک آیه هم در سوره اسراء هست، من اراد الاخرته و سعا لها سعیها، یعنی تمام تلاشش رو برای اون چیزی که میخواد بکنه، همون که نهایت تلاشش رو شما فرمودید هر کسی بکنه، و هو مؤمنان فاولائک کان سعیهم مشکورا، که حتما این سعیش دیده خواهد شد و حتما تلاشش بیارزش نخواهد بود. برای اموری هم که فرمودید کنترل نکردن اموری که کنترلش دست شما نیست، یه حدیث به یادم اومد، دع ما لا یعنیک الا ما یعنیک، یعنی هر چیزی که به تو ربط نداره رو رها کن و چیزایی که به تو مربوطه رو بگیر. همین میشه عین همین مطالبی که فرمودید.
بله، نه این کاملا درسته. خیلی ممنون، متشکر از این رفرنس ها. که حالا جالبش اینه که با اینکه مثلا حالا فلسفه رواقی مثلا به دنیای بعد از مرگ اعتقاد نداره، به خدا اعتقاد نداره، ولی خیلی از این مسائلی که حالا مثلا این چند تا نمونه‌اش گفتم براتون خیلی تطبیق داره، منطبق با فلسفه اسلامی و جوری که حالا اینا بهش رسیدن از ریزن ابیلیتیه. یعنی مثلا نشستن هی فکر کردن، فکر کردن. یعنی مثلا گفتم دیگه، مثلا نشسته فکر کرده، دیده جهان فانیه. خب مثلا این مثلا خب آره، خب مثلا فلسفه اسلامی خب مثلا همون اول میگه که میشه این جهان فانیه. بله، ولی خب مثلا اونا چجوری رسیدن بهش؟ خودش نشسته دنیا رو دیده و دیده این دنیا فانیه. خب بعد میگه خب الان من تو این دنیای فانی چجوری باید زندگی بکنم؟ و به این نتایج رسیده و این تکنیک ها رو رسیده که اتفاقا خیلی منطبقه با همین مثلا آیات ما و احادیث ما و دستورالعمل‌های اسلامی. اما یه چیزی که هستش اینه که اینا میان این رو یه کار هر روزه میکنن. یعنی مثلا میان که مثلا بیایم هر روز به این فکر بکنیم، نه که مثلا فقط یه بار مثلا توی جلسه شنیده باشیم و بریم. یعنی مثلا الان توی جلسه شما اینو شنیدید یا گرفتید، بیایم بشینیم هر شب بهش فکر بکنیم. یعنی آخر شب بیایم بشینیم که مثلا ببینیم که الان آیا من به این فکر کردم که به این نگاتیو ویژوالایزیشن رو من استفاده کردم، یا آیا مثلا ممکنه مثلا الان مثلا اگه چیزی رو داشتم رو آیا من بدیهی دونستم، سلامتم رو آیا من بدیهی دونستم، اگه سر من داشتم چی میشد، اگه من این خونه رو نداشتم چی میشد، اگه این ماشین نداشتم چی میشد، اگه من همسر نداشتم چی میشد، اگه بچه نداشتم پدر مادرم نبود چی میشد، آیا مثلا من امروز مثلا عصبانی شدم، امروز حسد کردم، امروز مثلا چیزی بوده که من اذیت بکنه، آیا چون جزء اون سه دسته بوده که مثلا من کنترل نداشتم روش، یا دسته اول بوده که من کنترل داشتم، یا دسته سوم بوده، اگه دسته سوم بوده آیا من اون اهدافم رو درونی کردم یا نه. این رو بهش میگن استویک مدیتیشن. یعنی اون مدیتیشنشون رو یک کار آنالیتیکال میدونن. یعنی مثلا استویک، یعنی مدیتیشن این فلسفه رواقی فرق داره با مدیتیشن مثلا زن. تو مدیتیشن زن میگه بشین و فکرتو خالی بکن و به هیچ چی فکر نکن. یعنی این میشه یه نوع مدیتیشنه، یه مدیتیشن زنه. اما مدیتیشن رواقیون یک مدیتیشن اکتیو هست. یعنی بعد شما آنالیز بکنی روزت رو، آنالیز بکنی و فکر بکنی و ریوالویت بکنی تمام، یعنی اینا رو همه رو مرور بکنی. نه که مثلا حالا مثلا یه چیزی رو حالا مثلا یاد گرفتیم و بذاریم مثلا حالا مثلا این در میرم بیرون تا یادمون بره مثلا چی بوده چی نبوده. میگه که استگورسی میگه که شما هر روز باید این رو ترای بکنی، چون یه روزی میرسه که یعنی وقتی که روزش برسه اگه شما هر روز پرکتیس نکرده باشین نمیتونی اون ترانکلویت رو حفظ بکنی. و خود سارکا میگه بزرگترین آزمون یک فرد لحظه مرگشه. اون لحظه آخر، اون لحظه ای که شما، چون یه حتمیه دیگه، یعنی همه ما میمیریم، یعنی همه کسی که توی اتاق هستن یه روزی میمیرن، یعنی یه چیز 100%. حالا اینکه کیک داره دست خداست. اون لحظه مرگ، اون لحظه آزمون بزرگیه واسه خود سنکا. میگه اون لحظه مرگ لحظه بسیار حساسیه و لحظه ای هستش که شما با خودتون رو پرپر بکنید. چون یعنی یک فرسوی گفتم دیگه، یعنی هر چیزی شاید دست بده بعد کانتنت باشه، یعنی مثلا سلامتیشو، خوشحالیشو، چیزشو، هر چیزی که داره، مالشو و زندگی، اون لایف دیگه، اون اولتیمیت دیگه، اون چه چیزی رو تو دنیا بیشتر از جونتون عزیزتر هست. و اون لحظه که اون رو میدید یک فرد استویک چجوری اون ترانکولیتیشو حفظ میکنه. و خود سنکا هم مثلا اون لحظه مرگش اینجوری بودش که امپراتور، این بعد گفتم که بر اساس توطئه که میشه، امپراتور دستور میده که این اعدام بشه. و وقتی که این خبر رو بهش میدن، این خیلی آروم و بقیه رو ساکت میکنه. یعنی مثلا اون خانوادهش و دوستاش رو بگه مثلا این شما چی استویک هستی؟ یعنی آزمون اینجاست. یا مثلا خود ارسطو، ببخشید یه چیز، سقراط سقراط محکوم به اعدام میشه و اون شب اعدامش مثلا میخواستن بیان مثلا ببرنش بیرون، بگن آقا بیا مثلا ببرنش بیرون چیزت میکنیم، آره، یا مثلا یه چیز بگو که مثلا غلط کردم مثلا دیگه اعدام نکنن و اینا. ولی مثلا میبینم اون شب اعدام سقراط چیز ساکرتیس سقراط آروم آرومه و اون ترانگولیتیشو داره. یعنی یک فرد حکیم خردمند کسی هستش که در همه لحظات اون ترانکولیتیش رو حفظ میکنه، اون آره اون رضیان به
رضا
و رضا اونه که یعنی اونه که هدفشون هست. یعنی چجوری میتونیم راضی باشیم؟ یه مصیبتی اگه اتفاق افتاد چجوری میتونیم اون راضیه، اون این که میگن راضی هستیم، اون چجوری میشه واقعا حفظ کرد؟ خب این کار سختیه.
خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس قائم مقامی با بیان روشن و زیباشون. یکی از اتفاقاتی که در حین بیان مطالب برای ذهن من افتاد اتفاقیه که خیلی از ماها به عنوان یک مسلمان به گونه‌ای تجربه کردیم و اون هم حضور و جایگاه قرآن در زندگیمونه. البته یه توضیح داخل پرانتز عرض کنم که منظور اون جایگاه بایسته و شایسته قرآن در زندگیه و چگونگی نقشی که قرار قرآن در زندگی ما ایفا کنه. اون چگونگی خیلی ساده ایه. چیزی که در خود قرآن و احادیث و آموزه‌های اسلامی گفته شده اینه که شما با قرآن انس داشته باشید، یعنی قرآن برنامه مداوم زندگیتون باشه. وقتی این اتفاق بیفته، حالا از این مطلب کلی بیام همین موضوع سمینار امروز، اون وقت میبینیم که اسلوب بیان مطالب در قرآن خیلی وقتها کارگاه همین فکر و مراقبه و به تعبیر شما مدیتیشنیه که افراد باید داشته باشن. نمونه هاش فراوونه فرمودن دوستان. یه نمونهش که برای خود من خیلی جالبه، این به عنوان مثال از آیات قرآن میخونم و این نمونه فراوونه. در آیات سوره زمر هست و انیبو الی ربکم و اسلمو له. تا اینجاش این به اصطلاح توصیه، این مأموریت، اون چیزی که باید انجام بشه داره بیان میشه. به قول شما اون هدف گذاری قابل کنترل داره بیان میشه. من قبل از اینجا به بعد وارد همون بحثای بعدی میشه، همون چیزایی که باید این قضیه، یعنی این امری که باید دنبال بشه به درستی دنبال بشه. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. چند تا من قبل الان اینجا شروع میشه بیان شدن. یعنی چی؟ یعنی قرآن داره شما رو میبره در اون آینده قرار میده که نسبت به الانتون میشه زمان حال و الانتون میشه گذشته و دیگه از کنترل شما خارج میشه. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. قبل از اینی که خودتون رو قرار بدید در این موقعیت که عذاب میاد و برخلاف تصور بدیهی شما که فکر میکنید اشکالی نداره، فوقش اینه که به همدیگه کمک میکنیم اون عذاب رو پوشش میدیم. مثلا عذاب اگر علیم باشه، از قبیل درد و بیماری باشه، خب من میرم بیمارستان، پرستارا هستن، پزشکا هستن، منو یاری میدن. خدا میگه یه جای دیگر رو داشته باش، چون یه زمانی میاد، اینو تصور کن، عذاب میاد لا تون سرون. هیچ کسی هم نمیتونه کارش بکنه، هیچ کسی نمیتونه یاریت کنه، به همین اکتفا نمیکنه داستان. و تبه و احسن ما انزلیرین من قبل ان یعتی اکن عذاب و بغتتن و انتم لا تشعرون. اصلا یه وقتی میاد که یه هویی آره قرار نیست، پیشبینی شده نیست، زمان براش تعیین نشده. شما بگید مثلا آخر هفته قراره عذاب بیاد، فعلا من اول هفته رو مشغول میشم، یه دو روز مونده به آخر هفته یه تدبیری براش میکنم. اصلا زمانی میاد که شما حسش نمی کنید، یه هم میبینید وارد زندگیتون شده. باز ادامه میده، من قبل ان تقول نفسون یا حسرتا، قبل از این که شروع کنید این حرفو زدن که ای کاش. کسی که قرآن میخونه دائم اینها این آیات داره براش تکرار میشه، مثلا کسی که مداومت داره با سوره زمر دائم به اینجا که میرسه دائم این کارگاه میشه براش، ساز و کار فکرش میشه که اگه میخواد یک بنده خوب خدا باشه باید به این قسمت ها، یعنی خودشو دائم در آینده ها قرار بده، آینده هایی که برخلاف اون یه تعبیر جالبی داشتید granted داشتوش، یادم رفت، آره بدیهی میشه برای شما، بدیهیه. یعنی فکر میکنید، یه دایی داشتم من خدا رحمتشون کنه، میگفت وقتی آدم جوونه فکر میکنه که همیشه جوون میمونه و همیشه دنیا به همین شکل پیش روی اونه و همیشه توانایی هایی که در جوانی داره همیشه خواهد داشت. میگه عیبی نداره اوضاع بدتر بشه، من توانشو دارم باهاش مقابله کنم. خدا میگه به این فکر کن، این خفرا نیست، به قول شما همه چیز گذراست، حتی این توان شما هم گذراست در همین لول. باز ادامه میده، ان تقول لو ان الله هدانی، این دیگه خیلی شاهکاره، لکنت من المتقین. قبل از اینکه برید تو موقعیتی قرار بگیری که بگی کاش خدا هدایتم میکرد اون وقتی که من خیلی آدم باحالی میشدم، خب الان داری فهمین فکر میکنی دیگه، الان تو موقعیتش هستی، چرا برید تو اون موقعیت آینده قرار بگیری و گذشته غیر قابل کنترلت بشه، گذشته غیر قابل کنترل بشه برات و بعد هیچ کاری نتونی بکنی، ای کاش. این به عنوان مثال بود که عرض کنم واقعا در فرهنگ اسلامی و در فضای انس با قرآن این زمینه ها، خدا اون به اصطلاح آفت روانشناختی انسان ها رو میشناسه دیگه، هیچکی نشناسه، حتی اگه روانشناسا هم بهش پی نبرده باشن خدا خودش میدونه چی آفریده دیگه، میدونه چه چالش هایی داره، چه ضعف هایی داره، چه آفت هایی ممکنه بهش بخوره، پیش بینی کرده که چیزی رو وارد زندگی این انسان بکنه که ما الان داریم میگیم قرآن، که این بتونه دائم به عنوان یک مکانیزم، به عنوان یک سیستم عامل. ما خیلی وقتا قرآن برامون چیزه، یه دایره المعارفه، یعنی فکر می‌کنیم قرآن یک دانشنامه، یه هر موقع راجع به یه مطلبی سوالی داشتیم میریم مدخل مثلا ثواب در قرآن، مدخل کباب در قرآن و اون مطلب رو می‌خونیم و محتوا رو می‌گیریم و قراره به اون محتوا این تعبیر رو داریم عمل کنیم، در حالی که قرآن بیش از اینی که دانشنامه باشه سیستم عامله، قراره که دائم نصب بشه، اوررایت بشه رو چیزهایی که انسان‌ها نوعاً دارن. خلق الانسان ضعیفا، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لربی لکنود، ان الانسان چنین و چنان، خدا میگه دیگه انسان اینجوریه، این آفتا رو داره، من آفریدم و اینجوری هم آفریدم و اتفاقاً برنامه هم دارم. و این انسان با این قرآن میتونه دائم این به اصطلاح اون برنامه های شایسته ای رو که باید تو زندگیش داشته باشه و نهایتش بشه تعبیر زیبای شما. من کمتر بیان مطلبی دیدم که بین بحث رضایت و آرامش پیوند ایجاد کنه که دائم در مطلب شما بود، این آنچه که در قرآن است. در قرآن آرامش با رضایت کاملا گره خورده است. یعنی اگه کسی بخواد مثلا موضوع آرامش رو در قرآن تحقیق کنه، یکی از کلید واژه‌های شاخصش رضایته، راضیتن مرضیه، رضی الله، همون که شما بشارید. خیلی سپاسگزاریم، خیلی عالی.
من فقط سلام میکنم مجددا به همه، به عنوان دبیر نوبت به من نرسید اصلا. از مخاطبین آنلاین هم اینجا تشکر میکنم که حدود 20 نفر با ما همراهن. زمان سمینارمون سپری شده، اگر آقای مهندس وقت دارن ادامه بدیم، چون سوال آنلاین هم داریم. شما بفرمایید سرکار خانم مومن‌زاده.
آقای مهندس، فقط یه سوال. من این تجسم منفی به نظر میرسه که بیشتر استرس دا باشه در دراز مدت، یعنی نمیدونم اینو چطوری میشه این مرزش رو مشخص کرد، چطوری میتونه آرامش.
مثلا این رو یکی از مثلا منتقدین این فلسفه همین حرف شما رو به عنوان انتقاد میان. بعد و تو همین کتاب هم بحث شده و نظر حالا مثلا معرف اینه که کسی که این کار رو انجام میده، این نیستش که مثلا استرس داشت استرس بگیره و بیشتر اون چیزی که الان داره رو بیشتر اپریشیت میکنه و یعنی اینجوری بیاد میگه. مثلا تو همون مثالی که مثلا فرض کنید شما مثلا یکی از اعضای خانوادتون رو هر موقع که میبینید به این فکر بکنید که این فرد یک فرد فانیه، خب، و هر لحظه این فرد میتونه توی اتفاقی از دست بره. خب این خب واقعیته دیگه، یعنی مثلا یه چیز بدیهیه. و وقتی که شما این فکر رو میکنید، اون زمانی که با اون فرد سپری میکنید یک حالت دیگه خواهد بود. اون مثلا اگه یه کاری ازش مثلا ناراحتتون کرده باشه، دیگه اون ناراحت نمیشه، چون میدونید که آقا مثلا ممکنه لحظه آخر این آخر باشه که ما داریم هم دیگه میبینیم و دیگه اون رو شما دیگه ناراحت نمیکنه، یا حتی مثلا بیشتر شما اون تایمتون رو اپریشیت میکنین. و تو هم یکی از چیزهای دیگه که تو رواقی هستش مسئله تایمه، مثلا زمانه، مثلا زمان رو موقت میدونن، یعنی میگن که یعنی همه چی موقته، زمان هم موقته و زمان رو ارزشمند میدونن. یعنی مثلا شما اگه با یه دوستی با یه فامیلی هستید، اون زمان رو ارزشمنده، مخصوصا اینکه فکر کنید که این ممکنه چیز آخر باشه، شما اپریشیت میکنید اون چیزی که دارید رو. یعنی خوبیش اینه که شما اپریشیت میکنید اون چیزی که دارید رو و اگر اتفاق بیفته، یعنی اون اتفاقی که مثلا حالا عدس بره، مثلا فرضاً مالتون عدس بره، سرمایتون عدس بره، اللحاظ فکری شما آنتیسیپیت کردید این رو. یعنی مثلا اگه فرضاً یکی از فامیلاتون مثلا خدای نکرده دنیا بره، شما زمانی که زنده بود فرد، وقتی که این رو یادآوری کردی که این فرد فانیه، اون زمانی که باش گذروندید رو خیلی بیش بهتر گذروندید و وقتی که اتفاق بیفته اون شوکتون کمتره، چون همون اول میدونستید که همه چیز فانیه. وقتی شما بدونید همه چیز فانیه، وقتی اتفاق میفته، خب این شوک کمتره، یعنی این رو شما به عنوان یک حقیقت میبینید. این خب حقیقت دیگه، همه چیز توی دنیا فانیه، تمام هر چی داریم فانیه.
اسم کتاب ها یه بار دیگه میفرمایین؟
این کتابی که دفعه اول چیز کرد، کتابه بذاری من بیارمش، کتاب A Guide to the Good Life. حالا نمیدونم ترجمه فارسیش هست یا نه، ولی مثلا خود سنکا مثلا کلی مثلا کتاب های مختلف داره. مثلا یک کتاب هست به نام On the Shortness of Life که اینا خیلی معروفه، که مثلا رو کوتاهی زمان، که سری مثلا نامه های کوتاهه که مثلا در مورد همین چیزا صحبت کرده. حالا اینو ما خیلی استراکچر وار اومدیم توضیح دادیم مثلا دو تا موردشو، ولی مثلا تو اون نامه خیلی مثلا همین چیزا رو توضیح میده. مثلا به عنوان مثلا یه نامه مثلا به یکی از دوستاش میگه در مورد همین مسائل، در مورد مثلا کوتاهی دنیا، در مورد اینکه مسائل وقتی اومد چجوری اون کنترل بکنیم، در مورد همین نگاتیو ویژوالیزیشن، اون چیزا. آره، سنکا اون سورس قدیمیش میشه دیگه، سورس 2500 سالش میشه، ولی این سورس جدیدشه دیگه که ماده با چیزای مدرن اپدیتش کرده.
سرکار خانم توسلی،
اگه فرصت هست.
بفرمایید.
خسته نباشین، تشکر میکنم. من بخواستم رابطه خردمندی و آرامش رو توی این فلسفه ازتون بپرسم. من درست متوجه نشدم، گفتین که میگن فرد خردمند کسی هست که اون آرامش و انگولیتی، یعنی ثبات رو داره مثلا در وجودش. خب این ببینیم، مثلا آرامش به عنوان یک، ما یک نشانه از فرد مؤمن مثلا میگیم، نه به عنوان یک هدف، یا اینکه یعنی به عنوان یک بروزی که هست، یعنی یک لازمه خردمندی، منظور همینه اینجا هم، یا اینکه نه واقعا یک هدفه. و اینکه مباحثی که گفتین، اینکه مثلا امور رو در رابطه با هر مسئله تقسیم بندی بکنیم به سه بخش، حالا من خودم با اینکه مثلا رشتم فلسفه هست، البته فلسفه مطلق نیست، فلسفه مضاف، خاطر همین فقط با چند تا از مکتب و اینا آشنایی دارم، اینو باش آشنایی نداشتم، و این برام خیلی جالب بود که این فلسفه اگه این رو از ما میخواد، یعنی در عمل چنین راهکاری داره به ما میده، این چیز ساده ای نیست که مثلا ما خب شب بشینیم بگیم که خب دیگه حالا یه سری تو این جعبه چیز داریم، اینا رو میذاریم اینجا، اونا رو میذاریم اونجا، دیگه خیالم راحت. این خیلی خودشناسی عمیقی میخواد، خیلی پشت صحنه منطق قوی، خودشناسی قوی میخواد که اصلا بشه اینا رو آدم به این شناخت برسه که حالا کدوم چه تأثیری، بعدم به این راحتی که بذاریم کنار هم نیست. خب قطعا انسان همه تأثیرات ریز و درشت رو میخواد بررسی بکنه و اینکه روش تأثیر منفی نذاره، یعنی یه جوری آرامشش رو سلب نکنه، ولی قطعا میخواد در نظر بگیره توی برنامه ریزی. و اینکه انگار توی این فلسفه اون منطق و اون انسان شناسی، خودشناسی، اینا وسیله هست، خودش هدف نیست. یعنی یه تفاوتی که با اون فلسفه‌های، با این که ریشه‌اش یونانیه ولی با فلسفه‌های مثلا ارسطو، افلاطون و اینا داره، این خیلی جالب بود که مثلا منطق و اینها توش یک وسیله هست. حالا این آرامش چیه؟ دقیقاً آرامش همون خردمندیه یا میگه لازمه خردمندیه؟ و حالا یه مسئله دیگه،
حالا تو به نظر من تو فلسفه رواقی، یعنی کسی که حکیم باشه، خردمند باشه، حالا تو فلسفه رواقی خب اون هدف است دیگه، اون هدفه که یک فرد آرام باشه، آرامش داشته باشه. و حالا مثلا میشه مقایسهش کرد، مثلا بگیم مثلا تو فلسفه اسلامی یک فرد، تعریف یک فرد مؤمن، اون آرامشه هدف نیست بلکه نشونه یک فرد مؤمنه. یعنی اینجا میشه فرق بینه حالا مثلا تو فلسفه اسلامی با فلسفه مثلا رواقی. مثلا فلسفه رواقی دیگه، چون دیگه تو فلسفه رواقی دیگه بعد یعنی همین دنیاست واسه شون، یعنی چیز دیگه ایو نداره، یعنی میگه اون آرامشه دیگه، دیگه اون هدف آخره. ولی مثلا واسه یه فرد مؤمن
این آیه داریم، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسی که هدایت من رو دنبال بکنه به این جایگاه میرسه. یعنی به طور عینی با بتونیم تصور کنیم همین انگار همین آرامش و ثبات رو داره. لا خوف علیهم ولا هم یحزن. این درست. بعد میشه اینو گفتش که در واقع اون تعادل طبیعی که وجود داره، این تعادلی که توی طبیعت وجود داره رو در وجود انسان تفسیر کردن آرامش. و شاید چون حالا خیلی تاکیدم دارین که دنیای دیگه با آخرتی هم، شاید اون الگو رو طبیعت گرفتن و احساس کردم پس دیگه اون طبیعت همیشه در تعادل خودش هست، هر موتی ملازم با حیاتی هست، همیشه در اون تکاپو. این در انسان تفسیرش میشه این آرامش. پس انسان وقتی متعالی ترین وجود داره که این تعادل تو خودش داره.
آره، اتفاقا فلسفه رواقی طبیعت رو خیلی امفسایز میکنه، یعنی مثلا میگه you should live in accordance with the nature، یعنی اون رو میبینی، همش میبینی، یعنی فقط دنیا رو میبینه دیگه، چیز دیگه نداره، دنیا رو نگاه میکنه، نیچر رو نگاه میکنه. و همون اول میگه we should live in accordance with nature. و ولی آره، یعنی این فلسفه اینجوریه، یعنی با اینکه یعنی دید مثلا آخرتی نداره، دید بعد از دنیا نداره، فقط دیدشون طبیعیه، اهدافشون هم خب طبیعی میشه دیگه، یعنی نه طبیعیه مثلا خالص، یعنی هدفشون مثلا آرامش دیگه هدف آخر یک فرد رواقیه. ولی خب مثلا تو فلسفه اسلامی میتونیم بگیم که خب مثلا یک فردی که مثلا فلسفه اسلامی رو به عنوان الگوی زندگیش قرار بده، حالا اون آرامشه یک نشونه میشه واسه اون فرد.
ببینیم وقتی میگیم فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی یه فلسفه‌ای که واقعیتشون ریشه یونانی رو داره، به هر حال ادامه این از فلسفه ارسطو شروع شده و تو تغییر شکل خودش رسیده فلسفه اسلامی. بعد حالا اگه بگیم زندگی مسلمانی فرق میکنه تا اینکه بگیم یه فلسفه اسلامی. بعد فلسفه اسلامی هم بیشتر تو اون فضای فلسفه هایی هست که انتزاعی هستش، و اینکه ما واقعا فلسفه اسلامی رو بخوایم الگوی زندگیمون قرار بدیم چطوری میشه؟ یعنی واقعا داریم مثلا چنین چیزی؟ ولی هیچ کدوم از فلاسفه اسلامی هم واقعا حتی این ادعا رو ندارن. یعنی حتی خود مثلا فلاسفه بزرگ اسلامی بگم ما زندگی متفاوتی داشتیم بر اساس الگوی پیاده شده فلسفه اسلامی، مبانی فلسفه اسلامی واقعا نداشتیم. مثلا حتی ابن سینا، ملا صدرا، اینها خیلی تاکید مخصوصا اواخر عمرشون هرچی میشده روی قرآن داشتن، بیشتر رو آوردن به تفسیرهای قرآن. و حالا من اینو از دیدگاه خودم که من فلسفه اسلامی باش سر کار دارم خواستم بگم، اگه منظورتون اون زندگی مسلمانی هست، حالا اینجا بیشتر تاکید روی قرآن هست تا اینکه بگیم فلسفه اسلامی، شاید اون دقیق تر باشه.
بله، حالا مثلا تعریفی که از فلسفه کردیم، مثلا فلسفه زندگی، این رو میتونیم بکنیم که اون استراتژی زندگیه. یعنی مثلا ما چجوری استراتژی میشه گراند پلان دیگه. یعنی مثلا شما تو زندگی که آدم میره، ما چجوری اون گراند پلان رو بریزیم، یعنی چجوری مثلا یعنی چی پرایورتی باشه نسبت به چی، این میشه استراتژی. حالا مثلا این رو به عنوان مثلا تعریف فلسفه میدونه که مثلا چی استراتژیمون چی باشه تو زندگی، مثلا بین دو تا مثلا هدف چجوری ما میتونیم تصمیم گیری کنیم که کدوم بهتره کدوم بدتره.
خیلی تشکر میکنم. من میگم خودم آشنا نبودم، ولی واقعا با توجه به اینکه الان حالا مکاتب فلسفی به این سمت بیشتر مکاتب عملگرا هستن و بیشتر دیگه از اون حالت انتزاعی و فلسفه خارج شدن، قطعا این فلسفه رواقی خیلی تاثیرگذار هست، خیلی ریشه داره توی بحث‌های الان. و
همین که گفتین عملگرا، دقیقاً همینه که جالبیش همینه. چون مثلا فلسفه دیگه مثلا ممکنه مثلا خیلی انتزاعی باشه و مثلا در مورد چیز مختلف بحث بکنن، ولی مثلا این فلسفه هستش که میاد مثلا به شما میگه که باید همچین پرکتیس هایی، یعنی به شما پرکتیس عملی میده، یعنی مثلا به شما هم نسخه میده که مثلا اینجوری باید پرکتیس بکنید هر روز که بخوایم به این هدف برسید. یعنی مثلا میگه هدف ترانکولیتیه، خب این هم ترانکولیتیه، واسه اینکه به این هدف برسید این پرکتیس ها رو تو زندگی باید انجام بدید، این نگری ویژوالیزیشن، این که مثلا وقتی که مثلا اون جبر و اختیاری که توضیح دادیم، سگانگی کنترل، مثلا اینا رو میاد پرکتیس میده، میگه که اینا رو بیان فکر بکنیم هر روز در موردش و پرکتیس بکنیم.
دو تا سوال آنلاین داریم. جناب مدحت فرمودن آیا میشه حکمتی که این فلسفه ارائه میده رو برای عموم مردم تجویز کرد؟ چون میگن که واقعا بعضی از مصیبت هایی که برای افراد و ملت ها رخ میده کنار اومدن با اونا خیلی سخته.
یه نکته این که مثلا حالا یه فلسفه واسه همه آدم‌ها به درد میخوره یا نه، این نه به درد نمیخوره. حالا علتش چیه؟ علت اینه که پرسونالیتی آدم ها با همدیگه فرق داره. یعنی مثلا یه سری آدم ها که آنالیتیکال تر هستن، این فلسفه بهشون بیشتر به درشون میخوره، چون کارهایی که یعنی اکسرسایز هایی که داره خب اکسرسایز آنالیتیکاله، یعنی مثلا باید بشینی فکر کنی، تجسم کنی، مثلا تجسم منفی میکنه آنالیتیکاله. خب یه سری آدما خب آنالیتیکالن، یعنی کسایی که مثلا تو مثلا رشته مثلا ریاضی، مثلا فیزیک، انجینیرینگ هستن، آدم های خب آنالیتیکال هم میشینه مثلا ضرب و تقسیم میکنه، حل میکنه. خب مثلا اینجور پرسونالیتی ها مثلا این فلسفه خیلی به درشون میخوره. ولی مثلا یه سری آدم های دیگه هستن که نه، مثلا کار آنالیتیکی دوست نداره. خب نه، مثلا واسه اون افراد مثلا ممکنه یه فلسفه های دیگه خوب باشه واسه اینکه ادابت کنن توی زندگیشون. ولی اتفاقا همین رو بحث میکنه توی این کتاب و نتیجه گیری که میکنه میگه که، حالا نظر شخصی این نویسنده اینه که میگه که با وجود اینکه پرسونالیتی آدم ها فرق داره، اما فکر میکنه که این فلسفه رواقی به دلیل عملگرا بودنش برای اکثریت آدم ها مفید خواهد بود. یعنی این رو این نظرشه، یعنی که با این که مثلا پرسونالیتی آدم ها فرق داره و میدونم که هر کسی مثلا پرسونالیتیش میتونه فرق داشته باشه، اما واسه اکثر آدما به کارگیری این کارهای کاربردی که این فصل میده مفید خواهد بود واسه زندگیشون. یعنی حتی مثلا کسایی که حالا این دوستمون گفتن که افرادی که مصیبت‌های واقعا بعد مصیبت‌ها برای اصلا مرتبه امکان کنار بودن سخته. حالا مثلا تو هم کتابم میگه مثلا حتی هر کسی که از هر حتی کسی که هوملس باشه، کسی یعنی اصلا خونه هم نداشته باشه تو خیابون زندگی کنه، حتی واسه اون هم میتونه کاربرد داشته باشه. حالا فقط واسه حالا جالب میشه که توی آمریکا این فلسفه رواقی خیلی طرفدار داره توی کسایی که علاوه بر سرمایه‌داری موفقن. حالا جالبش اینه که مثلا کسایی که یه سری فیلسوفای چون مثلا اونجا کسایی که مثلا خیلی دیگه مثلا سرمایه‌دار هستن، خیلی‌هاشون هم فیلسوف هستن. حالا جالبش اینه که اونا خیلی فلسفه رواقی رو دوست دارن و این رو چیز می‌گن. ولی قضیه اینه که حالا تو همین کتاب نوشته این فقط واسه پولدارا نیستش، که حالا مثلا کسی که داره مثلا خونه داره ماشین داره اینا بیاد حالا مثلا نگه ویژوالیزیشن انجام بده که اگه نداشتم چی میشد. میگه نه مثلا واسه حتی کسایی که ندارن هم خوبه، چون مثلا هر شرایطی که باشید شما دلش اینه، میگه هر شرایطی که باشید یه دونه بدتر هم میتونه باشه. یعنی هر چی هم که باشه وضعتون، هر چقدر هم فکر کنید بد باشه، یه پله بدتر میتونست باشه. حالا بیا اینو ویژوالایز کن و حالا قدرشو بدون، قدر اون کسی رو بدون. یعنی با این دید میگه که واسه همه میتونه کاربرد داشته باشه.
سرکار خان محمد خان.
بله، من خیلی تشکر میکنم، خیلی سمینار خوب و مبارکی بود تو این ساختمان که کانون زبان قرآن هست. بحث هایی که مطرح شد، ارتباط هایی که خب معمولا غالبا افراد اهل قرآن هستن، ارتباط هایی که بین این فلسفه و قرآن، آیات قرآن برقرار شد، اینا همه نشون میده که بالاخره این فلسفه که برخواسته از انسانه، از ذهن انسان ها که نشستن فکر کردن، قومی که تعقلون، بالاخره تفکرون اهل فکر بودن، بهش رسیدن، قطعا یک نتایج خیلی دقیق و درستی رو مطابق با نتایجی که قرآن در پیش هست رو داره. و اینکه ما میگیم راجع به قرآن میگیم چو صد آیت 90 هم پیش ماست، اما حالا اصطلاح نسخه شما به کار بردید، این نشون میده که جای استخراج همچین نسخه هایی از قرآن خالیه. ما اهل قرآن یا همون حالا فلاسفه که میگن اسلامی باشه یا روانشناسان اسلامی یا هرچی، اگر قرآن رو منبع قرار بدیم و پای آیات قرآن بنشینیم و این موضوع رو در قرآن پیگیری بکنیم، قطعا به مطالبی میرسیم که هم این تایید کننده اون بخشهایی از این نظریه است، بخشهایی از این فلسفه است که به درد انسان میخوره و براش مفیده، و اونو تکمیل میکنه، هم تصحیح میکنه و هم تکمیلش میکنه. مثلا همین که شما میفرمایید نگاه آخرتی ندارن، خب تو آیات قرآن دنبال میکنه این نگاه ها رو، میگه به این فلسفه، ولی بعد میگه آیا فکر کردید هم خلق نام مثلا اینا رو عبس ما خلق کردیم یا بازی بوده این تولد تا مرگی که این اتفاقا بیفته. باز به فکر بیشتر داره دعوت میکنه، بیشتر از این فکر بکن ببین هدف ما چی میتونسته باشه. یا حتی من آیات خیلی زیادی بیشماری به ذهنم میومد در رابطه با همین موضوعات که فرمودید، منتها من یکیشو که به این دلیل اینو انتخاب کردم که باز اینجا میخواد اعلمو انما الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، یک تشبیهی میخواد بکنه، مثل میخواد بزنه زندگی دنیا رو، میگه که مثل غیسن اعجب الکفار نباته و ثم یهیج و فتراه و مصفرا ثم یکون حطاما. یعنی دقیقا یک سیره، این که این دانه سبز میشه، بعد تبدیل به کاه میشه و حطاما، ولی چی دیگه ازش نمیمونه، اما ادامش به آخرت ارجاع میده، یعنی بعد از این به آخرت فکر کن و مغفرت و من الله و رضوانون، یعنی اون مغفرت و اون رضوانی که تو در نزد خداوند قراره بعدن به اون برسی، و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور، یعنی بخشی از اینها رو تأیید میکنه، بخشی ها رو تصحیح میکنه، بخشی رو تکمیل میکنه و جای اینجور تحقیق ها خالیه، بحث های روانشناسی درگیرشه، فلسفی درگیرشه. و اون قسمتی هم که فرمودید که توی این فلسفه برام جالب بود که یه جورایی بین مکتب رفتارگراها تو روانشناسی و شناختی ها یک تعادلی رو انگار برقرار کرده، یک تاییدی. وقتی که حالا خب رفتارگراها تأثیر محیط رو میدونن خیلی بیشتر در رفتار انسان و وراثت رو، اما تو شناختی ها همین که الگوریتم ها رو تغییر بدید و با تفکرتون، با ذهنتون بشینید اینها رو تغییر بدید، اون وقت میتونه تغییر بکنه. اینها خیلی ارتباطات جالبی بود، به نظرم خیلی عالی بود، یه بحث خیلی هم علمی و یه نظریه خیلی دقیقی بود که جا داره خیلی خوب دنبال بشه. و من خیلی خیلی موافق این هستم که نسخه های عملی که مثلا یک تکلیف، درس تکلیفی که اینطوری عرضه بشه، هم به قرآن عرضه بشه ولی با ذهن خالی، یعنی نه بخوایم به زور بچسبونیم به آیات قرآن و بگیم قرآن هم همینو میگه، چون اگه این کارو بکنیم همه چی همینجوری میشه به دست بیاد. با یک ذهن خالی، با روش تحقیق موضوعی این رو از قرآن استخراج بکنیم و از بین اون تحقیقمون میتونیم یک نسخه ای رو در قالب این که بتونیم عملیاتی تر به این آیات عمل بکنیم به دست بیاریم. خیلی متشکرم، تشکر میکنم.
خب یک سرکار خانم جبل‌عملی فرمودن که خدا و ابدیت در فلسفه رواق چه جایگاه داره. فکر کنم تو بحثات دیگه عملا جایگاهش رو گفتن که جایگاهی خیلی نداشته ظاهرا. بعد جناب مدحت مجددن فرمودن که به نظر این فلسفه به دنبال آرامش انسان هست، که این مسئله با آیات سوره انشقاق در تضاد است و خاصه این آیه انهو کان فی اهلی مسرورا رو ایشون گفتن. بعد گفتن کلن آرامش و راحتی در این دنیا توصیه این آیات نیست. خب فکر کنم اینا جای تحقیق بیشتر داره این استناد به آیات، چون تو همین سوره فی اهلی مسرورا هم داریم نقطه مقابلشه، یعنی اون مورد تایید اون سرور، این سرور مورد تایید نیست. بعدم حالا یه کار موضوعی میخواد که چه کلید واژه‌هایی در این موضوع آرامش، آیا موضوع مثلا سرور به آرامش مربوطه یا نه، که احتمالاً نیست. این نیاز داره به رجوع به روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم برای تکمیل و دقت بیشتر در
توی صحبتاشون هم راحتی رو تاکید نکردم،
راحتی نبود، آرامش بود. داره که استاد سعیدی هم تذکرم کلید واژه آرامش در قرآن رو باید با کلمات مثل اطمینان، رضایت و از این ریشه ها دنبال کرد، نه سرور. من فقط به عنوان دبیر، به عنوان ختم سمینار دیگه، با توجه به اینکه یک 30 دقیقه هم از زمان گذشته، یه موردی رو میگم. من خودم شخصا با مواردی که همه چیز رو از ابتدای امر میگه، همه چیز فانیه، همه چیز رو حواس خلاصه باقی نیست، یه ذره چالش دارم، یعنی چه در این نوع فلسفه ها، چه در حوزه در واقع معارف اسلامی که آموخته شده در فضاهای ما، که گفته شده همه چیز رو فانی ببینید، یه مقداری چالش دارم با اینها. فکر میکنم اینا نیاز به دقت بیشتری داره، چون همه چیز رو فانی دیدن تبعات خیلی سنگینی داره در رفتار انسان. اتفاقا برعکس، حتی وقتی انسان از دنیا میره، اول اعتقاد اسلامی اینه که باقیه، انسان ابدیتی داره، حالا این ورش هیچی، اون طرف هیچی که نیست، آثار کاراش هم میمونه. یعنی اصلا فرض کنیم و ما یهلکنا الا الدهر، اصلا این باشه، یعنی ما اعتقادمون این بشه، مثل شبیه به همین عبارت ها میشه، ما آثار کارمون در این عالم میمونه، یعنی تو همین دنیا میمونه. یعنی نوع نگرش من نسبت به انسان ها، نوع نگرش و کاری که میکنم اثری داره، حتی بعد از اینکه خودم فانی شدم، به قولن بگیم فانی، میمونه این اثر. فکر می‌کنم حتی این رویکرد که شما فرمودید، اونجا میگه این منافاتی با سلامت نداره اینا، این دو زاویه دید و دو نقطه شروع متفاوت ایجاد میکنه. اینجا میاد اول همه چیز رو تخریب میکنه، بعد شروع میکنه با یک توضیحاتی، توجیهاتی میخواد بگه نه منظورم این نیست که اینا نباشه ها، ولی اون نه، اون از اول میگه حواست باشه اینا باید باشه. یعنی متفاوت این نگاه. به هر حال نمیتونم بیشتر از این شرح و بس بدم. در کل خیلی عالی بود، خیلی استفاده کردیم. موضوع فلسفه رواقی رو در امروز 24 مرداد ماه در کانون زبان قرآن و با ارائه جناب آقای مهندس قائم مقامی داشتیم. خوشحالیم که در خدمت ایشون و دیگر سروران حاضر و برخط بودیم. اگر مطلب نیست دیگه همینجا سمینار رو به پایان میرسونیم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.